سلام و درود بر شما. ساعت 11 قبل از ظهر صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی میر احمد صافی با تازه ترین اخبار مطالب و گزارش ها میزبان شما هستم. بخش بیشتر این برنامه به نشر پروگرام مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص داده شده است. اما قبل از آن در مهمترین گزارش ها میشنوید که تا اکنون بیش از 4000 دستگاه بیومتریک در اختیار کمیسیون مستقل انتخابات قرار گرفته و قرار است از این دستگاه ها در انتخابات ولسی جرگه به تاریخ 28 مایی میزان استفاده شود. مصاحبه اختصاصی هم با هیله نجیب الله، دختر دکتر نجیب الله، رئیس جمهور سابق افغانستان هم آماده نشر است. اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. کمپاین های انتخاباتی نامزدان کرسی های ولسی جرگه افغانستان امروز رسما آغاز شد. وزارت دفاع افغانستان میگوید در نتیجه عملیات جداگانه در مناطق مختلف این کشور ده ها مخالف مسلح کشته و زخمی شدند. اسرائیل ایران را به داشتن ذخایر اتمی مخفی در نزدیک شهر تهران متهم کرد. مشروع خبرها. کمپاین های انتخاباتی نامزدان کرسی های ولسی جرگه افغانستان سر از امروز رسما آغاز شد. معاذ الله دولتی، معاون مالی و اداری کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، به رادیو آزادی گفت این نامزدان الا 25 ماه میزان فرصت دارند تا مبارزات انتخاباتیشان را پیش ببرند.
تمام کاندیدایی‌ها باید مقررات و قانون انتخابات در کارزارهای انتخاباتی نداشته باشند و رعایت بکنند.
آقای دولتی همچنان از نهادهای امنیتی افغانستان خواست تا امنیت نامزدان کرسی های ولسی جرگه را در جریان کمپاین هایشان تأمین کنند. قرار است انتخابات ولسی جرگه افغانستان تا 22 روز دیگر به تاریخ 28 ماه میزان برگزار شود. وزارت دفاع افغانستان میگوید در نتیجه عملیات جداگانه در مناطق مختلف این کشور 57 مخالف مسلح کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. وزارت دفاع افغانستان در یک اعلامیه گفته است این عملیات در 24 ساعت گذشته در ولایات غزنی، کندهار، هرات، ننگرهار، فاریاب، هلمند، کندوز، بغلان و سرپل صورت گرفته و ساحات وسیع پاکسازی شده است. اعلامیه می‌افزاید در 24 ساعت گذشته 12 عملیات تهاجمی و تصفیه‌ای پلان شده، 109 وظایف خاص کماندویی راه اندازی شده است. همچنان قوای هوایی افغانستان 128 پرواز را با حمایت از نیروهای اردوی ملی اجرا کردند. تا هنوز طالبان مسلح و منابع مستقل در مورد این ادعای وزارت دفاع افغانستان تبصره نکردند. دور نهایی رقابت کرکت جام آسیا امروز بین تیم‌های هند و بنگلادش برگزار می‌شود. این بازی ساعت 4 بعد از ظهر به وقت افغانستان در امارات متحده عربی آغاز خواهد شد. بنگلادش روز چهارشنبه با شکست دادن پاکستان به دور نهایی رقابت‌های کرکت جام آسیا راه یافت. افغانستان در مجموع 5 بار در این رقابت‌ها به میدان رفته است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. اسرائیل ایران را به داشتن ذخایر اتمی مخفی در نزدیک شهر تهران متهم کرد. بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، دیروز در جریان سخنرانیش در اجلاس سازمان ملل متحد یک عکس گرفته شده از هوا را نشان داد که با یک تیر سرخ نشانی شده بود. بنیامین نتانیاهو با ابراز این که محل نشانی شده منطقه است که در آن از مواد اتمی نگهداری می شود، خطاب به ایران گفت: اسرائیل هر آنچه را که لازم است به خاطر دفاع از خودش در برابر تهاجم ایران انجام خواهد داد. ما بر ضد شما در سوریه ادامه خواهیم داد. ما بر ضد شما در لبنان و عراق عمل خواهیم کرد. به گفته بنیامین نتانیاهو، در این محل که در منطقه ترقزآباد در نزدیک تهران موقعیت دارد، مقدار 300 کیلوگرم مواد رادیواکتیو نگهداری می شود. مقامات ایران این ادعای صدر اعظم اسرائیل را رد کردند. روی مسئله نرم ساختن تحریم ها بر کوریای شمالی، ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد در برابر چین و روسیه قرار گرفت. وانگ یی وزیر خارجه چین دیروز به شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت انکشافات مثبت اخیر در روابط بین دو کوریا و گرم شدن روابط بین ایالات متحده آمریکا و کوریای شمالی باید به رفع برخی تحریم ها بر آن کشور بیانجامد. در این اجلاس سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز از موقف چین حمایت کرد. اما مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا که توسط متحدان غربی این کشور در شورای امنیت سازمان ملل متحد حمایت میشد، با تقاضای نرم ساختن تحریم ها بر کوریای شمالی مخالفت کرده گفت تحریم ها به طور شدید تا زمان ادامه خواهد یافت که کوریای شمالی گام های مشخص را در زمینه خودداری از اسلحه اتمی بر ندارد. قرار است مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در ماه آینده برای سومین بار به کوریای شمالی سفر کند. و خبر آخر این که رئیس جمهور روسیه به شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان سفر کرد. قرار است ولادیمیر پوتین امروز در اجلاس کشورهای مشترک المنافع در تاجیکستان شرکت کند. یوری اوشاکوف دستیار پوتین به خبرنگاران گفت که انتظار می رود رهبران این کشورها روی مسائل دشوار به شمول موضوعات حساس بحث کنند. اتحادیه کشورهای مشترک المنافع در سال 1991 میلادی بعد از فروپاشی اتحاد شوروی سابق ایجاد شد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. طوری که شنیدید، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید تا اکنون بیش از 4000 پایه دستگاه بیومتریک در اختیار این کمیسیون قرار گرفته است و قرار است از این دستگاه ها در انتخابات ولسی جرگه به تاریخ 28 ماه میزان استفاده شود. ستار فروغ جزئیات بیشتر را در این مورد گزارش میدهد.
مقام ها در کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگویند که حدود 20,000 دیگر از دستگاه های بایومتریک را در هفته پیشرو دریافت خواهند کرد. معاذ الله دولتی، معاون مالی و اداری کمیسیون مستقل انتخابات، دیشب به رادیو آزادی گفت تا حال اضافه از 4,000 پایه از این دستگاه در اختیار این کمیسیون قرار گرفته است.
از این دستگاه در کمیسیون مستقل انتخابات قرار گرفت و قرار است که در هفته پیش رو همون تعداد مورد نیاز که 21 محل رای دهی داریم و با در نظر داشت یک تعداد ریزرفی که مجموعا فکر کنم 24,000 در نظر گرفته شده هفته پیش رو در کمیسیون قرار داده شد.
آقای دولتی میگوید که تلاش می شود تا دستگاه های بایومتریک به تمام مرکزها و محل های رایدهی انتقال داده شوند. اما به گفته وی در صورتی که بنابر دلایل مختلف دستگاه های بایومتریک به شماری از محل های رایدهی انتقال نشوند، کمیسیون مستقل انتخابات با آن هم تلاش می کند که انتخابات پیشرو به گونه شفاف و به دور از تقلب برگزار شود. معاون مالی و اداری کمیسیون مستقل انتخابات افزود اوراق رایدهی طبق فهرست رایدهنده ها به مراکز و محلات رایدهی فرستاده می شود و با این کار از آرای خیالی جلوگیری صورت می گیرد. اما مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان مخالف استفاده از شیوه های دوگانه در روز انتخابات است. یوسف رشید رئیس اجرایوی این مؤسسه:
ما قدردار دبل استاندارد شیوه های دوگانه ادای اصلا نیست که در یک ساحه پلیتیک مصاحبه دیگه شکل کاغذی باشه. این چه مستند انتخابات باید یک موقف واحد را در چه مدیت انتخابات داشته باشه. شیوه های دوگانه میتونه که استفاده را بیشتر هم بکنن بیان ایشون میتونه که مشترکی میتونه مستند انتخابات دیگر سر دیگه بسازه و اینها را با سرزدی های از لحاظ کنترل و مواظبت برشان بعدها مشکل ایجاد بکنن و حالا نباشن که رو به شکل درست و مسکی حالا فاصل بکنن.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اخیراً پس از آن تصمیم گرفت که در انتخابات ولسی جرگه از سیستم بایومتریک استفاده کند که ائتلاف بزرگ ملی افغانستان متشکل از چند حزب سیاسی تهدید کرد که اگر از این سیستم کار گرفتن نشود انتخابات پیشرو را تحریم خواهد کرد. استفاده از سیستم بایومتریک در زمینه جلوگیری از تقلب در انتخابات مهم خوانده می شود. این سیستم کمک می کند که یک شخص بیشتر از یک بار رای ندهد. قرار است انتخابات ولسی جرگه افغانستان تا 22 روز دیگر در 28 ماه میزان برگزار شود. کمپاین های نامزدان این انتخابات سر از امروز جمعه 6 میزان آغاز شده و تا 25 میزان ادامه می‌یابد. رادیو آزادی.
دکتر نجیب الله رئیس جمهور سابق افغانستان 22 سال قبل به تاریخ 5 میزان سال 1375 شمسی با ورود طالبان به شهر کابل کشته شد. صفیح الله استانکزی با هیل نجیب الله دختر دکتر نجیب الله رئیس جمهور سابق افغانستان صحبت کرده، نخست از وی پرسیده است که 22 سال بعد از قتل پدرش را چگونه سپری کرده و در این سالیان چه احساسی داشته است.
22 سال میگذره اما حادثه که رخ داد مثل از این که دیروز باشه به ما است. حادثه خشن و دردناک نه تنها به ما و به فامیل، من فکر میکنم بر تمام افغانایی که وطن دوست است بوده و هست تا به امروز. البته وقتی که این حادثه صورت گرفت 18 سال داشتم و یادم میاد که احساسی که برم رو داد مثل ازی بود که زمین به لرزش آمده باشه و فضای باشه بدون هوا و اکسیژن. البته زمان تا یک اندازه شما را قوت میته تا ای که بتانین که به او احساسات عادت بکنین و نفرهای نزدیک از دست دادین تعمالش داشته باشین. ملمدار روز دردناک است یا برای هم ما افغان هست و یک چیز که البته کمک کرده به این مورد این بوده که ما دیدیم نه تنها سیاست های بابیم عذابایم بلکه دیدش و افکارش امروز خجسته بیاد گرفته میشه و گرامی یادآوری میشه از او و مردم امروز از او همچنان استقبال میکنن.
آخرین باره که شما پدرتان را دیدین چی وقت بود و چی خاطره به یاد دارین از آخرین دیدارتان؟
آخرین باره که من بابیم دیدم 26 سال پیش بود. بخاطر بابیم ابایم به ملل متحد بود تقریبا 4.5 سال. از 92 تا به 96 من بابیم ندیده بودم. آخرین باره که از بابیم شنیدم از طریق ساتلایت تلفن بود، تلفن ساتلایت که به ملل متحد من فکر میکنم وجود داشت، میاوردن که هفته یک دفعه امرای ما صحبت بکنن و شاید پیشتر بود که به شهادت برسم. من یادم میاد چون پرسان کردم طالبان به 40 کیلومتری سروبی رسیدن، از کابل 40 کیلومتر دور هستن، چی فکر میکنین؟ من گفت بچیم وقت ندارم، پس مادر و خورایت بگرد تو ولید مستی مثل بچیم وارستی تو سر تو محساب میکنم و آلی که فکر میکنم من نمیفهم که برم البته یک مسیج داره بودن که پس نمیان، اما مو وقت به شکل کتم گپ زدن، نمیخواستن سر مسائل سیاسی بپیچن، گفتیم ما میخواییم کدت گپ بزنم، پس مادر خورایت بگرد در سایت بخوان، پس به تماس میباشیم. خلاص.
باورها به ای است که آقای نجیب الله رئیس جمهور از افغانستان توسط پاکستانی ها زمان کشته شد که طالبا به کابل رسیدن. یافته های شما چی است؟ کی را مقصر اصلی میدانین؟
ابایم یک شخص سیاسی بود. البته با وقت طالبان، به روزی که طالبان ورود کابل میشه، کشته میشه. و به دار آویخته میشه، اما تا به امروز هیچ نوع بررسی یا تحقیقی که حتی از ملل متحد، من یادم میاد به مارچ 1997 مادر ما، من، آقای کوفی انان که مو وقت سکری جنرال ملل متحد بودن دیدیم و امی تقاضا را رسما ازشان کردیم که باید یک تحقیق صورت بگیره که به چی گونه و به چی شکل ابایم کشته شد با آقا کامت زایی. اما ای تا به امروز صورت نگرفته و ما صرف طالبه و اونایی که طالبانه پشت میکنن البته مقصر نمیدانم، تنها اونایی که مثلا سیاستش را پشت نکردن، اونایی که برش خیانت کردن، اونایی که در حزب بودن یا با اپوزیسیون بودن همراهش به یک میز نشستن همچنان مقصر هستن، به شمول کشورهای خارجی که دخیل جنگ های